شیخ تعریه کردن، شیخ میخوام جواب بدم.
بفرمایید. گفتن همه اینا یکسان، مختزی جمع موجوده، نه مختزا. مختزی جمع چی بود از قدیم؟ همه حجیت ظهور. حجیت ظهور چی بود؟ یک دلیلی به نفسها قرینه بر تصرف بر دیگری قرار میگیره، خودش میگه من از هرم از او.
اینجا بس بین نفس و ظاهر
فقط. یا نه؟ نه. قانون کلیمون اینه. اونجایی که نس میشه آخرش که او که اصلا قطعه. چه واسه اون وارد دعوا نمیشه.
اینجا که میبینید توی لافرقه میگه بین چی اثر و ظاهر میسن یا بین نس و ظاهر
داره؟ میگیم اگر کسی نس و ظاهر اصلا این لافرقه رو که آوردیم گفتم این پیش درآمد این سه تا چهار تا که میخوای بالا بخونی. چه بعضی ها نس و ظاهر رو دیدن اما بهشون تعارض برقرار کرده، بعضیا نه تعارض رو دیدن، حالا یه جایی فتوا دادن به اینکه ظاهر مقدمه، یه جایی فتوا دادن که باز نص مقدمه آخرش، اما به خاطر اخبار علاجیه مثلا، اما ما بهش گفتیم اصلا نص و ظاهر وارد باب تعارض نمیشه. الان میگیم الان توجیه یه تیکشو تو عبارت شیخ طوسی خوندیم، الان مسئله توجیه غریب و بعیدم الان میخونیم. مثال داره، ببین اینا سه تا مطلب گفت، یکی توجیه غریب، یکی توجیه بعید، یکی هم عام خاص. الان هم سه تا رو میخوایم الان براشون مثال بخونیم. یکیشو خوندیم که عام خاص بود. از عبارت کی خوندیم؟ شیخ طوسی. شاهده آوردیم که شیخ طوسی کعنه تو عام خاص توقف کرده، ما گفتیم نه توقف نکرده، توجیهش کردیم. ظاهرا عام مقدم کرد، ما لاکن نه توجیهش کردیم، گفتیم نه،
با اینکه ظاهرا مقدم کرده،
گفتیم با اینکه ظاهره مقدم کرده، اصلا اینجا از اون مقام هایی که تخصیص ظهور داشته باشه که من ازهرم من اقوام نیست، توجیهش کردیم، به دو تا توجیه گذاشتیمش. که مورد بعدی که شیخ نقل میکنه، دست شما درد نکنه جانم، تو عبارت شیخ آخه ما روایتشو نخوندیم، اگه روایتشو بخونیم بعضی ها گفتن روایت نسه، بعضی آره، بعضی ها گفتن که نه روایت ها هر دو ظاهرن، لذا وقتی میریم تو مثال فقهی نمیتونیم مناقشه کنیم، استظهاریه دیگه، یه کسی میگه برای من نسه، یه کسی میگه نه این احتمال خلافم داره فلان و فلان، پس این ظاهره. اما قطعا این مثالی که از شیخ طوسی خوندیم مثال عام خاص هست. حالا چرا شیخ کلمه نس و ظاهرم آورد؟ یه توجیه تو عبارت شیخ بگید. چون شیخ قبلا عام خاص رو جنس قرار داد، بعد تنویعش کرد، گفت عام خاصایی که نس و ظاهرن، عام خاصایی که ازهر و ظاهرن، عام خاصایی که ظاهره اینن، باید شاهد بیاد. خدا عام خاصه رو علا انحائن کرد، لذا اینجا هم اسم نس و ظاهر رو آورد، اسم عام خاص رو هم آورد. مورد بعدی که شیخ نقل میکنه به عنوان مورد الخلاف، عبارتی است که قبلا هم مرحوم شیخ از محدث بهرانی نقل کرده بود. عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. گفت اکرم زیدن لا بأس به ترک اکرامه، اکرم زیدن لا بأس به ترک اکرامه. منتظر کسی از اون داره میره ساعت تهران. خب اکرم زیدن لا بأس به ترک اکرامه. رفقا باز این نکته رو که الان در جواب گفتم دوباره میگم، حواستون رو بدید. وقتی میگیم این نسه یا این ظاهره، ببینید قانون استظهار از دلیل قانون وجدانه، دعوا نداره. لذا اگر یک کسی گفت ای برا من نسه، یک کسی گفت نه برا من ظاهره، نمیتونیم بهش بگیم که نه تو اشتباه میکنی یا درست میگی. چارچوبه رو درست بره، هرچی گفت گفتی. یعنی اگر کسی گفت این نسه، بعد که توضیح داد دیدیم داره ظاهر توضیح میده، میگه ما به قربون شما این که بهش نمیگن نسش، اینجا میشه باش دعوا کرد. اما اگه گفت آقا من میدونم نس یعنی قطعی، این الان این برای من استظهار من اینجوریه، اصلا لا یحتمل الخلاف، دیگه نمیتونیم بهش بگیم نه یحتمل الخلاف فی، بله عندي یحتمل و عندک لا یحتمل، اونجا دیگه دعوا نداری. حالا اینو گفتم چرا؟ همین مثالی که من دارم میزنم، ممکنه برعکسش هم گفته بشه. حالا با این قرائتی که من دارم میگم میشه شاهد حرف محدث بهرانی، با این توضیح، با این سبکی که دارم میگم ممکن شما برعکسش رو ببینید. یکی گفت اکرم زیدن، گفت لا به عصب ترکه اکرامه، و ما هم فرض کردیم لا به عصب نسه، اما اکرم ظهوره، لا به عصب نسه اما اکرم ظهوره. بعد اون موقع این دو تا دلیل چجور با هم جمع میکنیم؟ میگیم لا بأس به ترک اکرامهی، چون نسه قرینه تصرف ما در اکرم بشه، اکرم ظهور اولیش در وجوب بود، اما به برکت لا بأس میگیم از وجوب خارجش بکن، مطلق رجحان را در بردارد، که خود به خود میشه رجحانه استحبابی. درست شد آقا؟ خب حالا مثال برعکسش رو بزنید، لا تکرم زیدن لا بأس به اکرام زید، باز لا بأس اگر نس باشه لا بأس به اکرام زید، میگیم لا تکرم، لا تکرمه کراهتیه. نتیجه چی شد؟ امر و نهی رو از حد ظهور در وجوب خارج کردیم، اووردیم تو حد استحباب به قرینه نس بودنه لا بأس. اگه عبارت رو اینطوری گفتیم که الان من براتون توضیح دادم، این منهایی که میخواییم بخونیم مثال بحث نس و ظاهر. اگر کسی گفت که لا بأس از باب ازهریت مقدمه نه از باب نس بودن، بعد شاهد بحث توجیه غریب میشه، یعنی لا بأس قرینه شد که ما یه تو به جای این که اون دلیل اکرم را اسقاط کنیم نگهش داریم، اما از حد وجوب خارجش کنیم، بیاریم روش رو حد استحباب. خب هر دو مطلب از عبارت محدث بهرانی استظهار شده بود سابق. چرا؟ چون اصلا زمان محدث بهرانی این خطوطی که شیخ تعبیه کرد وجود نداشت به این شکل. اونجایی که لا اصلا اونجا چون نس داریم دیگه نمیگن توجیه. چرا؟ چون توجیه لابد منه، دیگه قریب و بعدیش دعوا نداره، چون نس مقدمه، تو یا باید او دلیله بکشیش اگه مخالف نسه، یا باید اگر خیلی آدمی بودی که سند برات مهم بود گفتی دلیل صادر شده باید توجیهش کنی. تو قصه یه نس دیگه دعوا نداریم سر توجیه قریب و بعید، چون نس و قرب نس عمل کن.
حالا اگه ظاهر باشه
میشه توجیه غریب، اینجا میشه توجیه غریب. لذا من همینطور گفتم، اگه گفتیم نس میگیم تو تصرف بود که نگفتم غریب و بعید، اما اگه گفتیم ظاهره میگیم ازهریت لا بأس سبب تصرف در اکرم شد، اونجا میگیم این مثال توجیه غریبه. چرا؟ چون امر، چرا غریبه؟ امر استحبابی داریم، امر وجوبی هم داریم، غایت الامر دلیل اولا باید رو وجوب باشه، به برکت لا بأس یکم آوردی بهش پایین، یه توجیه ما، یه تصرفی. جانم کجا؟ که حالا اجازه بدید برمیگردم یه دقیقه حرف رو تمام بکنم. اصلا طوری خوندمش که اصلا نس و ظاهر جدا بشه از بحث، بیایم تو عام و خاص، تو عام و خاص توجیه غریب توجیه بعید آوردیم. بین چی و چی؟
بین عام و خاص مطلقی که فلان، یکی بین توجیه غریب بین توجیه بعید،
حالا یه دقیقه من تمام بکنم برمیگردم. چشم، حالا رأس ولین برمیگردم. حالا عنایت کنید یه لحظه، یه لحظه یه لحظه. خب آقا تمام شد حرف محدث بهرانی. جناب شیخ به کل این حرف با یه جمله اشاره کرده، به کل این حرف با یه جمله اشاره کرده. و منها ببینید عبارت ما تقدم عن بعض المحدثین، ما تقدم عن بعض المحدثین که چی بود؟ من مؤاخذته. گفت آقا حق ندارید لا بأس را قرینه کنید که اکرم را از کار بندازه، لا تکرم را از کار بندازه. مؤاخذته، احتج مؤاخذه کرد. چی حمل الامر و نهی علل استحباب، رفع نشر مرتبه، حمل الامر علل استحباب و نهی علل کراهه. نباید کارو کنید، باید نارو سر ظهور خودشون نگه دارین. که طبعا اگر سر ظهور خودشون نگه داریم چه اتفاقی میفته؟ لازمش رو بگید. میریم سراغ اخبار الهی. خب حالا شیخ چی میخواد بگه مطابق با حرف گذشته؟ میگه مقتضی جمع موجوده. مقتضی جمعمون چی بود آقا؟ تفوه کنید بهش دوباره، تفوه کنید بهش دوباره. شیخ بامی یا هنوز اونجایی؟ آه ولش کن اونه فعلا، اصلا حرف درست ولش کن بساهیر الان من یه درستش کنم، چون الان میریم جلوتر دوباره یه پیچ دیگه تو عبارت درست میشه. مختزی جمع چی بود؟ ازهریت. ازهریت یعنی چی؟ یکی قرینه است بر دیگری. هر وقت میریم رو ظهور پای قرینیت پیش میاد، یا یکی قرینه است بر دیگری یا شاهد جمع داشته باشیم، باز او قرینه است. ظهور با قرینه درست میشه. ما همیشه وقتی میگه یکی بر دیگری از هره، یعنی یکی قرینه تصرف در دیگریه. شیخ میگه ملاک اینجا موجوده، چون لا بأس یا نسه یا از هره، همین مقدار برای ما کافی. اعورم اکرم و لا تکرم استعمال استحبابی و کراهی هم دارن. اگه نداشتن بعد موقع میشد توجیه بعید، اما الا ماشاءالله داره. اکرم لا تو افعل لا تفعل زیاد داریم که استعماله. خب حالا یه نکته آخر اینجا، آقا اگر کسی امر و وضع برای وجوب بدونه یا نهی و وضع برای تحریم بدونه چه اتفاق؟ یعنی هر جا وضع باشه نسه؟ استعمال حقیقی یعنی همیشه نسیه؟ نه، جمله رو دقت کنید، استعمال حقیقی همیشه نسه؟
بله.
بله؟ پس اساطر الحقیقه چی کاره است؟ اساطر الحقیقه آخرش میگه استعمال حقیقی نسه؟ شک یعنی چی؟ شک یعنی چی؟ پس روزه ظهور خوندم براتون یا نه؟ شک باید از بین بره. درسته سه تا درس میدم اما قصی حواسه هست اینجا گفتم جانم
کجا تو معنی مرادی که من تو معنی حقیقی
ان اللفظ ظاهر في المعنى الحقيقي. حالا نص یا ظاهر؟ ظاهر استعمال دیگه ها، این استعمال حقیقی. فاستعمال حقیقی داریم که نصی ظاهره، درسته؟ خب اگر بگیم وضع برا وجوب حرمت شده چی میشه؟ تعقلش کنید، نمیخوام نظر بدید، چی میشه؟ چه شکلی میشه؟ اگه گفتیم اکرم وضع برای وجوبه، لا بأس به ترک اکرام هم داریم، چی میشه؟ چه شکلی میشه؟ چرا نمیشه؟ حکمشو نخواستم، گفتم اول خودش چه شکلیه.
استعمال مجازی میشه یکیش در غیر
موزله
میشه.
اون موقع چی؟ نه اولش چی؟ نه جواب هست. خب حالا اگر کسی گفت اینا وضع شدن، بعد ممکنه از ازهر و ظاهر بودن بیفتن. چون درسته که یه وجه قوتی برای لابعصب افتید، اما اخراج اکرم از موضوع لهش به مجاز قرینه مصححه میخواد، یه قرینه‌ای که عرفاً بتونه مصحح این مجاز نداریم. یعنی ما هر طرف یه مثبت داریم یه منفی. اگه طرف لابعصه زورش قویه، تصرف تو لابعصه نمیشه، منفیش ایور میشه. اوور اکرم وضعش برای وجوبه. بعد اون موقع ممکنه بشن ظاهرن برن سقرای اخبار حلاجی بشن. مبنامون تو ظاهرن هرچی بوده، اجمال بوده، تخییر بوده، توقف بوده، اخبار علاجی بوده، هرچی بوده برن سقرای باشه. پس قصه فقط به همین مقدار بسنده نمی کنیم درش، باید سائر مبانی مرتبط با بس بیان. ما فعلا، من چرا اینو گفتم، فعلا ما یه زاویه داریم به قصه نگاه می کنیم و از بقیه زوایا مسکوت گذاشتیم قصه را. تمام شد، بریم بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی از وحید بهبهانی رضوان الله علیه. خب مرحوم وحید گفته آقا من نص و ظاهر قبول دارم، عام و خاص قبول دارم، هر جایی که توجیه غریبه قبول دارم، جایی که توجیه بعیده قبول ندارم، جایی که توجیه بعیده قبول ندارم. حرف بزار، حرف خوبی، چون کلمه توجیه بعید کلمه قشنگی نیست. وقتی بگن توجیه بعید یعنی تبرعیه دیگه، ولش کن. شیخ میخواد خلاصی حرف به وحید بگه که آقا توجیه بعیدم باز توجیه عقلاییه، اندل عقلا جمع عرفی و دلالی، گاهی توجیهش غریبه، گاهی توجیهش بعیده، نه اینکه توجیه بعید جمع تبرعی باشه. حالا مرحوم وحید رضوان الله علیه این رو کجا پیاده کرده؟ کجا پیاده کرده؟ در یه فرع فقهی. فرع فقهی تقبیل المرأه یا مس باطن الفرج یوجب الوضوء ام لا، دلیله، دلیل این که دلیل داریم که لایم قزل وضو، وضو رو باطل نمی کنه. دلیل داریم که یعاد الوضو، وضو باید اعاده بشه. یه دلیل با نقض اومده لایم قزل، یه دلیل با عود اومده یعاد. مفهوم شد آقا؟ خب حالا اینجا عکس کنیم به ماده عود و جمله خبریه یعاد، لاینقض رو بذاریم کنار، یا عکس کنیم به نقض، بعد یعاد رو در حد استحباب معنا کنیم، کدوم یکی از اینا؟ مرحوم وحید رضوان الله علیه نقل کرد از کسانی که نقض رو محکم قصه گرفتن و در یعاد تأویل کردن، گفتن یعاد. خب مرحوم وحید جواب داد، گفت آقا یعاد ظهور در وجود داره، حملش بر استحباب محتاج قرینه است و دلیل اولم که قرینیت برای این نداره. پس اگه با قرار قرینه ای باشه باید از خارج قرینه ای بیاد، یعنی شاهد میخواد، شاهد خارجی، چون بین این دو تا دلیل چیزی پیدا نمیشه که محکم باشه. پس ما نمیتونیم فتوا به استحباب بدیم. جناب شیخ میگه اولا این مثال رو وحید برای توجیه بعید ذکر کرد، ما قبول داریم. خود هم یه تیکر اول بخونم بعد بریم سراغ جواب شیخ. یه وضو باید اعاده بشه، یعنی او گفته اصلا وضو لا ینقض، نقض نمیشه، باطل نمیشه. این گفته یعاد، وضو باید اعاده بشه. اعاده بشه یعنی چی؟ نه باطل و قدیه از هر گفتم ایشون میگه که شما میخواید تصرف کنید تو ماده عود، اونم جمله خبریه ای که به ذممون گذاشته، این رو خیلی زور میخواد. نمیشه جمله خبریه ای که در مقام حکم انشاء شده اونم با این ماده ازش وجود درمیاد. و قد یظهر من بعض الفرق بین العام و الخاص و ظاهر فی الوجوب اول حرمه، اول حرمه شده دیگه نمیگه، و النص فی الاستحباب اول کراهه و ما یتلوهما فی قرب توجیه. شیخ داره ناظر به عبارت گذشتش میگه، میگه بود در گذشته من گفتم عام و خاص، گفتم ظاهر در وجوب و حرمت، گفتم نص در استحباب و کراهت، و اونایی که باعث میشن ته حکم مقابل توجیه قریب بشه، یظهر من بعضن از وحید بهبهانی فرق بین اینا که اینا سرجمش چیه؟ نص و ظاهر، اظهر و ظاهر در حد توجیه قریب، و بین غیره ما. شیخ عزیز و بزرگوار ببین اینجا عبارت همه رو زیر مجموعه نص و ظاهر قرار نمیده، این عبارت ناظر به همون عبارت صدره، عبارت دست انداز داره، دغدغه داره، طوری سعی کردیم معناش کنیم که اینا هم عرض در بیان با هم. میدونم خب باید اشکال بگیریم، لا یخرج من الامره، یا باید اشکال بگیریم یا باید عبارت جمع کنیم، ما سعی کنیم جمعش کنیم عبارتو. چرا؟ دیروز جمع‌بندی بحث قبل رو که قد تلخص گفتیم این نتیجهش بود. نه نه نه، سیر منو یادتون بیاد، گفتم یه قد تلخص گفت، قد تلخصش نص و ظاهر رو گفت، اینو گفت، اینو گفت، بعدش حالا یلا 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 بعد اینکه اونو گفت، گفت حالا میخوایم درس خارجه، مجتهد نظر خودشو گفته، حالا میخواد چهار تا نظریه ای که یتوهم که عبارت ها مقابل نظری ما ردشون کنیم. عبارت ها ناظره به چی هن؟ اصلا اون لافرقه رو برای تلیعه رد گفتیم، لافرقه همه یکی هن با نسبت سیستم ما. پس اگر شیخ طوسی نتونیم عبارت رو توجیه کنیم میگم اشتباه کرده، اگه محدث بهرانی نتونیم عبارت رو توجیه کنیم میگم اشتباه کرده، اگه وحید نتونستیم عبارت رو توجیه کنیم میگم اشتباه کرده. غایت الامر عبارت شیخ طوسی توجیه کردیم دیگه، از خلاف بودن با ما خارج شد. این دوتا عبارت نه قابل توجیه نیستن، نیازه به توجیهشون هم چون جزء متأخرین هست، او جزء قدماه، او دسامو نمیبنده، اما اینا نه، نیاز به توجیه ندارن، اشتباه کردن. قضیه از ضعف معتقدم از محدث به احرای، چون محدث بران قبلا ردش کردیم عبارت، چون الان هم داریم عبارت وحید میگیم و رد میکنیم. این اون لافرقه پیش درآمد اینه، او تیزر این بحث بود، داشتیم اجمالا گفتیم این میشه این میشه این میشه، حالا علیکه تفصیله. او تفصیلش یک شیخ طوسی، دو بهرانی، سه وحید بهبهانی. حالا تو این شرایط اگه اونا بخواد زیر مجموعه ظاهر و نصب باشن، نه این بندگان خدا تو فضای ظاهر و نصبن، نه اون محدث بهرانی بنده خدا تو فضای ظاهر و نصب بوده، نه باید یه چیزی بگیم که خراب بشه. کجا؟ نه یه طرف، نه عام و خاص، یک ظاهر فی الوجوب اول حرمه، دو نص فل استحباب اول کراهسه و مایت توه ما فی قرب توجیه، هر آنچه که ما میخوایم بعدم بگیم اینا همه از مصادیق توجیهه غریبا، اینا یه طرف زل و این من همه را ازت قبول میکنم، یکیش نص و ظاهره همه را ازت قبول میکنم، مقابل و بین غیره ما مما کان تعویل و ظاهر فیه وعید. اصلا وعید حد وسطش قصه نص و ظاهر نیه، حد وسطش توجیه غریب و توجیه بعیده. خب کجا اینو گفت جناب وحید؟ من دغدغه عبارت از شما قبول دارم، اما خب نباید عبارت و آخرش، میدونیم این نویسنده معصوم نیست تو کلمه نوشته، اما خب میدونیم چیو داره میگه، میدونیم داره رو کی دعوا میکنه. بعد نفی الاشکال جناب وحید خودش تو عبارتش اول گفت لا اشکاله، کجا؟ عن الجمعه بین العام و الخاص. آقا چرا عام و خاص تو عبارت این آقایون جدا ذکر میشه؟ قبلا گفت، الانم اول جلسه گفتم عام و خاص عندهم خودش یه پوشه ایه، توش ممکنه نص و ظاهر پیدا بشه، ممکنه از هر و ظاهر پیدا بشه، ممکنه ظاهرن پیدا بشه. چندین بار تعالی شیخ اینو گفته از اول کتاب تا حالا. خب جمع بین العام و الخاص و ظاهر فی الوجوب و نص فی الاستحباب، گفت همه رو ما انجام میدیم، اما استشکل الجمع فی مثل ما اذا دل دلیلون، اینجا گفت ما جمع رو نمیتونیم انجام بدیم. خب جمع بین دلیلین، دلیل اول علا ان القبلته تقبیل المرأه او مسباتن الفرج، این دوتا نقض وضو نمی کنن. دوستان ماده خود روایت نقضها ها لاینقص، تعبیر خود روایته. خب پس وضو صحیحه، مبطل نیستن اینا. و دل دلیل آخر علا ان الوضوء یعادو منهما، باز تعبیر روایت ماده عوده. کجا؟ هنوز نگفتیم نسل و ظاهر، حالا یه لحظه بریم جلو. وقال وحید اینطوری فرمود ان الحکمه بعدم وجوب الوضوء فی المقام، حکم به عدم وجوب وضوء یعنی چی؟ لا ينقض الوضوء مستند الى النص المذکور، مستند به اون روایتیه که میگه لا ينقض. و اما الحکم، پس الان نص ما فعلا رو کی داره پیاده میشه؟ رو لا ينقض. و اما الحکم به استحباب الوضوء فلیس له مستند ظاهر. از کجا استحباب وضوء در آوردید؟ خب آقا عنایت کنید، این وسط شیخ دیگه نقل قول نکرد حرف قائلین رو، قائلین گفتن وضوء از چی در میاد، استحباب وضوء از چی در میاد؟ تصرف در یعاد، تصرف در یعاد استحباب میده. ایشون میگه ما دلیلی بر استحباب نداریم، حواستون رو بدید، نمیگه یعاد استدلاله، تو مقام اشکال میگه اصلا دلیل بر استحباب وجود، این جمله بارش سنگینه تا بعد شیخ تو جواب ازش استفاده کنه. لأن تأویل کلامهم فلیس له مستند ظاهر، ما دلیلی نداریم برای استحباب. چرا؟ لأن تأویل کلامهم، حواسم هست که شما میخواید از یعاد استفاده کنید، اما از یعاد استفاده استحباب یعنی تأویل، تأویل لم یثبت حجیتو، تأویل دلیل میخواد، حجت نداره اینجا. الا اضافه من الخارجه، من الخارج یعنی چی؟ یعنی شاهد خارجی. پس جناب وحید اینطور دیده که لاینقص نمیتواند قرینیت برای تصرف در یعاد داشته باشه، لذا تصرف در یعاد محتاج به دلیل مفقوده، مگر شما شاهد بیرونی داشته باشید. و الفتوا و العمل بالاستحباب به این جور فتوا دادن که الان اینجا شده استحباب، یا به لمش بزنید و الفتوا و العمل و به این جور تأویل ها محتاج الى مستند شرعی. میتونه این جمله و الفتوا اشاره به کبرا داشته باشه، میتونه اشاره به سقرایی که مندرجه تحت کبراست داشته باشه. کبراش چیه؟ تأویلی که به زعم ایشون دلیل نداره. سقراش چیه؟ استحبابی که الان از توی عاد به دست اومده. میگه این محتاج به دلیل مستند شرعی و مجرد و اولویت الجمع غیر صالح. حالا اگر کسی زوم بکنه، بذار جواب شیخ رو بگیم بعد برگرد ایتیکر رو اضافه کنم. اول جواب شیخ رو تمام بکنیم بعد اضافه کنیم به نکتش. جناب شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما اول یه سوالی از شما داریم. حواسا شما منات تقدیم از هر بر ظاهر رو چی دیدیده؟ منات تقدیم از هر بر ظاهر رو چی دیدیده؟ مبنای ما قرینیت، یکی قرینه بر دیگری باشه. در مقابل قرینیت چه مبنایی قبلا خوندیم؟ تخصیص، شیوع داره. معمولا در شرع احکام با عام خاص بیان میشن، لذا هر وقت خاص بیاد مقدمه بر عامه. کسانی که در باب عام خاص گفتن تخصیص چون شایعه مقدمه بر عام میشه، در سایر مواردی که ما میخوایم از باب حمل از هر بر ظاهر بخون بدونیم، گفتن آقا اینجا که دیگه شیوعی برای این جمع و حمل وجود نداره، از حمل امکان نداره. ما لم دادیم بهتون، ما یه شیخ لم دادیم، گفتیم در جایی که حمل از هر بر ظاهره، هر جاییه قاعدش اینه، هر جایی که یک دلیل قرینیت بر تصرف در دیگری داره، میخواد اسمش عام باشه، میخواد اسمش خاص باشه، میخواد مطلق باشه، میخواد مقید باشه، میخواد از این اسامی مصطلح و مشهور نداشته باشه. لذا اگه یادتون باشه شیخ اول کار گفت غالبا مخصص قرینیت داره برای تصرف تو عام، لذا مخصص مقدم شه. اما اگر یه جایی هم عام قرینیت داشت، یبقا معه احتمالون، به عام عمل میکنن، با عام عمل میکنم اگه قرینیت داشت، چون من نوکر عنوان عام خاص نوکر قرینیتم. منات من، مدار من قرینیت و عهد دلیل نسبت به دلیل دیگره. اما اگه کسی قرینیت نفهمید، اون موقع اکل باب حمله از هر بر ظاهر تقدیم الخاص علی العام، تقدیم المقید علی المطلق قبول میکنه. چرا؟ چون تقیید و تخصیص شایع در شریعته، اما دیگه سائر موارد حمل الازهر علی الظاهر را قبول نمی کنه. دیگه تخصیص نیست، شیوعی هم نداره. بعد حالا ما نحن فی ما چه شکلی میشه اون موقع؟ عنایت کنید تو ما نحن فی قصمون چه شکلیه؟ ما یه جمله خبریه یعاد داریم که این جمله خبریه یعاد اولا قرار بوده وجوب بده، الان میخوایم درش تصرف کنیم استحباب بده. درست شد؟ چرا تصرف کنیم؟ این تصرف به خاطر قرینه است. قرینه مون چیه؟ لاینقص دلیل دیگه. چرا این دلیل تونست قرینه باشه؟ چون نسه مثلا. چه میگه این چارچوبی که ما داریم این معادله اینطوری داره میره جلو. آقای وحید بهبانی کعنه اصلا ملاک رو قرینیت از هریت ندیده، ملاک رو هم ملاک قدمایی دیده. ملاک قدما کی بود؟ قدما فقط ملاکشون تو هم تو خاص و عام پیاده میشد، تو مطلق مقید پیاده میشد، تو کل از هر بر ظاهرا پیاده نمیشد. لذا اونا حکومت و ورود به این شکلی که ما داشتیم نداشتن، در حالی که حمله از هر بر ظاهره یکی از مصادیق شخصیسه، یکیش مطلق مقیده، یکیش ها حکومت، یکیش وروده. خب اونا چی میگفتن؟ میگفتن تخصیص شایع در شهر، پس دلیل مخصص مقدم.
شیخ
میگه
اگر کسی اینطور نگاه بکنه بعد میتونه اینجا بگه آقا ما قرینه ای بر تصرف نداریم،
چون شایع نیست در شهر که به خاطر یه قرینه لاینقضی بیایم یه امری رو از وجود، یه جمله خبریه ظاهر در وجود و از وجود برداریم بیاریم توی استحباب. تبدیل وجود به استحباب به اندازه تخصیص امر شایعی نیست. شیخ میگه اگر کسی اینطور ببینه، این آدم، دقت کنید، این آدم قرینش رو شیوع قرار داده. این میگه من نوکر شیوعم، از شیوع تشکل و قرینتن بر تصرف. بعد هر جا شیوع داره میگه جائزه، هر جا شیوع نداره میگه جائز نیست. شیوع یه چیز خارجی ها، دیگه رفتی به ظاهر ادله نداره. یه حرفی که زدن ثمره داره ها، یعنی شیوع خودش یه نوع مرجعه، شاید ببرم تو مرجعات غیر منصوص. شیخ میگه اما ما اصلا اینطور حرف نزدیم، ما گفتیم یه دلیل به لسانهی قرینه بر تصرفه، به قوت ظهورهی قرینه بر تصرفه. عقل عقلا وقتی میشینه جلوی دوتا دلیل میگه آقا حکیم، از حکیم این دوتا صادر شدنه، حکیم هم حرف علکی نمیزنه، این اقوا اینا هم میکنه به اون تمام میشه میره. ما قرینمون داخلیه، ربطی به خود جمله داره، رو ظهور جملات داره میره جلو. شیخ میگه اگر کسی اینطوری نگاه بکنه در اینجا تصرف درسته، یعنی ملاک ما موجوده. ملاک ما چیست؟ ملاک ما این است که از مولای حکیم دوتا خطاب صادر شده، که این دوتا خطاب به ظاهر اولیش قابل جمع با هم نیستن، اما ما در شریعت جاهایی هم داریم که اعاده آمده اما مراد اعاده استحبابی بوده. یه چیز عجیبی نیست اینجا، ما لاینقض رو محور قرار میدیم، اعاده رو به اعاده استحبابی حمل میکنیم، جمع بین دلیلین اتفاق میفته، جمع هم عرفیه، چون در یعاد احتمال خلاف وجود داره اما در لاینقض نمیتونیم احتمال خلاف درست کنیم. علا زعم کسی که لاینقض را نص لا یحتمل الخلاف بدانه تمام میشه جواب بده.
ادله دیگه همین استفاده شده باشه، که مثلا لای در ادله دیگه اومده و تبدیل به استحباب شده شیوع، یعنی
و اگر بخوایم شیوع رو اینجا درست کنیم یعنی همین تبدیل الوجوب علل استحبابی داشته باشیم. حالا یا کسی کلیشو بگه، بگه شایعه اینم از مصادیقشه، یا اگه بخواد مطلب خشخاش بذاره بگه نه جمله خبریه از وجوب استحباب نمیشه، یا بخواد دقیق‌تر بشه بگه اصلا مادت الاعاده کثیرا. این جواب اول شیخ. جواب دوم شیخ، شیخ میگه تازه ما کم نداریم مواردی که تبدیل الوجوب به استحباب داریم، این چنینی خود اینم شیوع داره تو شهر، خیلی از ادله مستحبات همین شکله. حتی اگر ملاکت، این که گفتم ملاک شیوعه نه شیوع تخصیص، شیوع ملاکشه که شیوع رو تخصیص پیاده شده قبول کرده، رو تخییر پیاده شده، شیخ میگه خب این تبدیله هم شیوع داره. بخونیم عبارت رو جانم. بله بله، اختلاف مبنایی قبول داریم، اما بالاخره وحید به مای نزدیک شیخه، شیخ درس خارج میخواد بگی، خود درس خارج تو با استاد درگیر نشی که دیگه درس خارج نمیشه، باید قبلی ها رو بگی. اینم برای همین داره متذکر میشه تا آخر قصه رو میره. اقول بعد ما ذکرنا من ان، همینجا رسیدیم درسته؟ بعد ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود آقا؟ قرینیته، یک دلیل به نفسه ی قرینه بر تصرف در دیگریه، که گفتیم این معنای استظهار ماست. من ان الدلیل الدال على وجوب الجمع بین العام والخاص، اون دلیلی که دلالت کرد که ما باید جمع کنیم بین عام و خاص، نه فقط عام و خاص، و شبه عام و خاص، تمام مواردی که حمله از هر بر ظاهرن. اون دلیل چی بود؟ شیخ نمیگه تش. اون دلیل به عینهی جارن فی ما نحنفی، که اون دلیل چی آقا؟ قرینیت. ولیس الوجه جانم، خب میگه مذکر، خب چند بار گفتیمش قرینیتو کجا گفت؟ بیا بیا عقب، بیا کم عقب برگردیم عقب. بسم الله. و اما ما ذکرنا فی وجهی فلان فهو انما یحسن اذا کان ذلک الخبر بنفس، شما هم میخوندید، به قرینتن به نفسی قرینتن علی ارادت خلاف الظاهر من الاخر. بعد اینجا نگفته اصلا این بدی. حالا بگم اول کتاب چند بار از شیخ این عبارتو خوندیم؟ آقا جدلی نبینید، یعنی هنو به انتخاباتم نرسیدیم، شما اقدر ذهنتون اینطوری تحلیل میکنه همه چی، ماشاءالله. اینم یه نظریه. نه واقعا یه نظریه، خیلی های نظر قبول دارم، من نگفتم. خب بهم بگید رو عبارت بریم جلو. چشم بهم بگید هر چی شو تو عبارت ندیدیم بهم بگید، من هر جاش که سوال، من خود علم غیب خونه دارم، من فکرم واضحه، هر جاشو نکته بود بهم بگید، من رو عبارت زوم میکنم. حالا عنوان اینه، چشم جار و لیس الوجه. پس حالا این حل شد آقا، این فعلا عبارتی بعد ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ قرینیت. این حل شد. خب من ان دلیل الدال على وجوب الجمع بین العام والخاص و شبه عام و خاص. شبه عام و خاص یعنی چی؟ تمام موارد حمله از هر بر ظاهر، یعنی هر جایی که قرینه وجود داره برای تصرف. جار فی ما نحن فی، من مشکلم الان با شما اینه که نه از اول تعادل تراجی با هم نخوندیمه، پایه گذاری نکردم بعضی از بخشای عبارت رو. اگه این کار رو میکردم الان راحت ارجاعم به همون چیزی بود که قبلا گفته بودم. من ان خب ولیس الوجه فی الجمع شیوع تخصیص، لذا سعی میکنم بعضی وقتا مبانی رو از بیرون بگم براتون، بعد مبنا رو ثمرش رو عبارت بیاد کنم، چون بالاخره شیخ وقتی اینو نوشته، مثلا همین قرینیت رو که الان هی دارم تاکید میکنم رو قرینیت، الان ما چند جلسه از اول تعادل و تراجی داریم چگونگی ورود شیخ رو به بحث تخصیص بحث میکنیم با دوستان. شیخ چرا اینطور وارد شده؟ چرا اینطور وارد حکومت و ورود شده؟ چرا اصلا بحث ازهر و ظاهر را با شأن نزول حکومت وارد شده؟ نه به صورت مستقل بگه تعارض مستقر غیر مستقر غیر مستقر قانون جمع عرفی به این دستبندی نیومده. چرا؟ دلیلی داره. ای اونجایی که شیخ میگه لسان حکومت تفسیر لسان تخصیص عقلیه، خب اگر عقله پس چه جور قرینه وجود داره؟ قرینه لفظی وجود داره، هم بناء عقلا و عقل در باب تخصیص، هم قرینه بر تفسیر لفظیه، چه جوری؟ اینا رو شیخ گفته، بعد الان داره از نتایجش استفاده میکنه. من ارو چشا میخونم که باید بگم مبنا رو یه بار، اوور مبنا رو که میگم بخوام مبنا رو برگرم تو اول عبارت توضیح بدم بیام تا اینجا، هیچ، باید اول کتاب بخونم، مجبورم مبنا رو براتون جدا بگم، بگم یه مقدمه، میگم چپتر میکنم مقدمه، میگم یه مقدمه، میگم ثمرش اینه، این ثمره اینجا میاد، میگم یه مقدمه، حجیت حجیت عقلایی، حجیت تعبدی، ثمرش تو فرق بین لا یقاسا معلوم میشه، ثمرش اینجا معلوم میشه، اینجا این گیریه که الان ما پیدا کردیم. حالا من باید یه حد وسطی پیدا کنم، یا مقدمه ها رو نگم فقط ارجاع بهتون بدم، نگم ارجاع بدم، معناش اینه دیگه، ما اون مقدمه ها رو ول کنیم، عبارت رو توضیح بدیم، متن رو بخونیم، مقدمش رو ارجاع بدم بهتون، فقط بگم آقا مثلا فلان چا اینو خوندید. فکر میکنم اینطوری اگه باشه اون موقع سیاق بحث بهتر میره جلو، یعنی این چیزی که شما میخواید محقق میشه. اما دیگه من وارد اون جانب مقدماتش نباید بشم. حالا اینم تست میکنیم، باز بحث این الگو هم یه چند جلسه تست میکنیم، من مقدمات رو ارجاع میدم، توضیحشون نمیدم، فقط عبارت رو توضیح میدم، مقدمه رو بلبنا میگن. اینم یه چند جلسه تست میکنیم، بعد انتخاب کنیم چه کار کنیم. بعد اون موقع تا آخر سال بل المدارو اسمش خیارات بوده، بل المدارو، پس کجا آقا بخونیم ولیس الوجه، پس آقا این لیسه میخواد چیه نفی کنه؟ ما ذکرنا دلیل بود و مدار بود، ملاک بود، نه اینی که الان میخوام بگم که چیه؟ لیس الوجه فی الجمع شوهد تخصیص، پس چیه؟ حالا میگه تش دوباره همون ما ذکرنا، یکم واضح تر میگه، بل المدار الاحتمال موجود فی احد الدلیلین، که این بشه ظاهر، مفقود هذا الاحتمال فی الدلیل، که او بشه از حد. حالا آقا عنایت کنید، شیخ بزرگوار سرش بیاره بالا، آقا این عبارت خب با نص و ظاهر نمیسازه شیخ، چرا نمیسازه؟ خب نص خطی، اصلا دعوا نداره، اصلا تأمل نمی کنیم که بگیم احتمال میدیم یا نمیدیم. فهمیدم چی میخواد بگید، حالا خودم خودم براتون میگم، مگر اینکه توجیه کنی بگیم شیخ جانب سلبیشو گفته نه ایجابی، میخواد بگه چون نص قطعیه خب به طریق اولا هیچ احتمالی درش نیست، خیلی سخیفه، کسی اینطور حرف نمیزنه. نه حالا دو احتمال تمام شد دیگه، حالا من دیگه چون میخوام بریم جلو نگه میدارم، اینجور عبارت برای نص به کار نمیره، الا ما شاء الله عبارت از شیخ بتون نشون. یادتون شیخ اول قطع که گرفتمون بابا قطع اصلا لا یحتمل الخلافه، لذا وقتی رسید به قطع حاصل از مقدمات عقلیه، رسید به بحث علم اجمالی، رسید به جای بابا تو خود ظهور و نص، بابا اصلا وقتی قطع لا اصلا حرف نزن، لا یعقل تفسیر، لا یعقل سؤال، لذا اینجور عبارت داره نص به کار نمیره، لذا یا باید بگیم عبارت ها اول نص نوشته شده بعد همه اینا رو اشکال بگیریم، یا باید بگیم عبارت ها با یه بیس بازی تعبیه شده، مبناش بازه، هم نص رو میگیره هم ظاهر رو ازهر رو میگیره، که بعد چجور توجیش کنیم؟ بگیم شیخ اینجا نوکر قصه فرق نص و ظاهر و ظاهر ازهر نیست، نوکر قصه تبیین فرق بین توجیه بعید و غریبه، چون دعوا الان با بهبهانی رضوان الله علیه او الان مشکلش توجیه غریب و بعیده، این توجیه این قصه فعلا لا به شرط از این که تو فضای ازهر و ظاهر باشی یا نص و ظاهر باشی، تو کلمات او هم این نیست، مجبوریم اینطوری توجیهش کنیم. بریم جلو آقا، این جواب یک، آقا مدار شیوع نیست، مدار قرینیته، الان لازمه قرینیتو گفت، احتمال موجودن در یکی که در دیگری نیست، باز این عبارتو قبلا داشتیم ها، یبقا معه احتمالون، عبارت شیخی بود نس قطعیه، شیخ عبارت قبلیش یادتون بیاد جلسه پیش خوندیم، گفت نس قطعیه، اصلا وارد باب تعارض نمیشه، قرینیت کیلو چنده، اصلا وارد باب نمیشه، قرینیت مال وقتیه که ما یک کسی احترام کنیم بگیم بیا تو باب تعادل درجی، بیا تو تعارض، بعد بگیم حالا تعارضت غیر مستقره، اونجا بعد قصه چی میاریم؟ قرینیت، قرینیت برای جمع. اما وقتی نسه اصلا تعبیر دیروز درسیمون، تعبیر اول کتاب، اصلا نس وارد نمیشه، اونجا که داشت قاعده الجمع هم هم کرد میگفت.
پس
کجا؟ گفتم دغدغه داره. همون اولش من برای همین گفتم، گفتم عبارت دغدغه داره، عبارت رو باید جمع کنیم. این جمع هم دست انداز داره. من یاد گرفتم بنامه بذارم بر این که تا میتونیم عبارت ها رو قرائنش رو با هم جمع کنیم، نه به خاطر احترام به متکلم یا سوء یا مثلا احترام نویسنده یا کتاب بالاه، نه. ذهن رفقا اگه میخواید با ذهنتون ورزش اجتهادی کنید، اینو که میگم یاد بگیرید. یه بار شما اشکال میکنید به یه مطلب، این میشه ذهن نقاد. که آقای مطهری میگه اگه این نقد ادامه پیدا کنه بی ملاک، میشه ذهن حاشیه نویس، هیچ وقت توش سازمان در نمیاد، میشه امام المشکلی، تو همه چی هم اشکال میکنه. یه بار شما بعد اشکال حالا میخوای تلاش کنی حل اشکال کنی، این پلش قوی تره. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ هم باعث میشه که متنو بهتر بفهمید، یعنی بیشتر قرائن با هم تجمیع و مقایسه بشه، همین که ذهن شما وقاتر و قوی تر بشه. من سعی میکنم اینطوری عمل کنم، یعنی تا میتونم قبل از اشکال جمعش کنم قصه رو، اما عبارت دغدغه داره. بریم مع اشکال دوم شیخ، یعنی جواب دوم شیخ به حرف آیه دهبانی. مع ان حمله ظاهر وجوب اعادت الوضوء علی الاستحباب. شیخ عزیز نگاه کن اینجا، آقا چه عرض کردم اول؟ نه سوال نه بابا، داریم بحث میکنیم، اینا رو حمله به بحث کنید، اصلا با من اینطور باشید. این آقای رنجبر قبلا با ما کلاسمون جامعه با مباحثه است با دوستان، خیلی راحت عرض کردم که سه تا مطلب میتونه باشه: شیوع در اصل حمل الوجوب علی الاستحباب، شیوع در حمل جمله خبریه وجوبی بر استحباب، نه شیوع استعمال ماده اعاده در استحباب. عبارت رو حالا ببین، سه تا رو نگاه کن، عبارت رو ببین. حمل ظاهر چی؟ همه قیود رو میاره، وجوب اعادت الوضوء علی الاستحباب ایضا شایع، حمل این چنینی شایع است. خب چرا شایع است؟ دیگه نمیگه شیخ، نمیگه چون شایع است استعمال جمله خبریه در استحباب. خودم فاش میکنم میگن درخل نداریم. شایع است استعمال ماده اعاده در استحباب، بله این یه ذره شایعه، یا نه شایع است استعمال ادوات وجوب در استحباب کلیش، یعنی تبدیل الوجوب به استحباب شایعه. شیخ کعنه داره این کلیه رو میگه که بشه شیوعش رو ازش پذیرفت، ولا راحت میشه اشکال کرد. اگه بگیم شیخ منظورش استعمال شایع اعاده در استحبابه، سریع کسی حاشیه میزنه میگه نه من گشتم تو فقه ماده اعاده، نه سقرا رو کامل میگه. سقرا ما یتخذ من الدلیل ثانی چی بود؟ نگو چرا، چی بود؟ وجوب اعادت الوضوء. حالا از کجاش فهمیدی؟ اصلا پک استنباط رو توضیح نمیده. پک استنباط رو بخوایم باز کنیم، میگیم جمله خبریه، جمله خبریه در مقام وجوب مادهش هم اعاده است، دلالت الهیئت و الماده، این اصلا توضیح نمیده. میگه وجوب اعادت الوضوء، سقرا رو کلش رو میگه، نمیگه چه کجای چیه سقرا استعمالش در استحباب شایعه، میگه نمیدونم کلش. علل استحباب شایعون، خب کجا؟ علا محترف به ای سابقه. شیخ عبارت قبلش رو نقل نکرد، آقا اونجایی بود که دعوا عبارت از محدث بهرانی الان گفتیم، نص در استحباب، نص در ترخیص، امر ظاهر در وجوب، ها اومدیم امر وجوبی رو تبدیل کردیم به استحبابی. همین الان عبارت بالا یه خط خوندیم از محدث بهرانی، جناب وحید بهبهانی با من شیخ تو دعوای با محدث بهرانی موافقه، یعنی قبول داره که اکرم رو تبدیل کنیم به استحباب. پس قبول کرده یه وجوبی تبدیل بشه به استحباب. خب حالا اونجا ای با اتجور هنا هم تجور. از اینجا یه نتیجه دیگه هم در میاد. پس شیخ نگاهش به سقرا نگاه به اصل تبدیل الوجوب به استحبابه، نه نگاه به ریزکاریا استعمال ماده شیوع داشته باشه در استحباب، یا استعمال جمله خبریه شیوع. نه اونا رو نمیگه، داره اصل تبدیل رو میگه. یه جواب سوم داره، جواب تفصیلی. و صل فردا و صل علی محمد و آل محمد. فردا مبنا رو کم میکنیم، عبارت زیاد میکنیم، یه چند جلسه اینطوری تست میکنیم، بعد ببینیم. من باید بالاخره یه چیزایش باید بگم از اونجا در میاد، یه چیزایش بگم از اینجا در میاد. اونجاها رو که گفتم، اونایی که از اونجاست گفتم، ای از کجا، از کجا، از کجا، عبارت از اونجا زورد. اما اگه بخوایم اینطوری بخونیم چه اتفاقی میفته؟ تا آخر سال معلومه چقدر خیارات بخونیم. نه مهمه، من باید یه قصه ای، من ببینید باید یه جمعی کنم. مثلا من پارسا توی مدرسه فقهی، تو مدرسه فقهی فکر کنم همین خیاراتی که برای شما الان میخوام بگم و تمامش کردم، تو سال تمامش کردم، رفتم امتحان دادن بچه ها، فکر کنم تمام کردم. حالا مثلا یه مقدار کمی ازش نمیدونم تمام شد فکر کنم. حالا اما اینجا بهم گفتن اجبار به تمام کردن نیست، اما بالاخره بریم هم جلو. لذا مثلا اگه من اونجا مثلا 200 خورده ای صفحه درس دادم، 250 صفحه درس دادم، 300 صفحه درس دادم، اینجا مثلا پارسال 200 صفحه درس دادم مثلا، اما دیگه بخیر 200 صفحه درس بدیم. اما اگه قرار باشه اینطوری من همه کل مبنا رو بخوام بگم بعدش هم بیارم اینجا کلش تطبیق کنم، فکر کنم 60 صفحه هم در نیاد. میخوام یه چیز بیریختی نشه. آره حالا یه جمع با هم میکنیم. من اول اصلاحش داشتم از اینکه کتابو از وسط تحویل بگیرم، کتاب اصولی رو، بخاطر همین مثلا.